تا حالا شده منتظر اتفاقی یا کسی باشی تا بیاد و به زندگیت معنا بده و فکر کنی که با اومدنش دیگه همه چیز درست میشه؟ آیا تفاوت آدم‌ها در رفتار و اندیشه و زندگیشون اذیتت میکنه یا برات قابل تحمله؟ آیا فروتنی رو مساوی با حقارت و کوچک شدن در برابر غرور دیگران میدونی؟ توی این اپیزود گفتگوی صمیمی داریم برای پاسخ به سوالاتی که مطرح شد. منتظر معجزه بودن، پذیرش تفاوت‌ها و تمرین فروتنی سه موضوع به ظاهر ساده ولی مهم و عمیقن برای شناخت خودمون، حفظ روابطمون و ایجاد صلح و پذیرش. همراه من باش تا با هم به کشف و شهود بپردازیم. درود عزیزان همراه، شنونده پادکست آوای درون هستید، جایی که مهارت‌هایی برای شناخت خودمون و زوایای تاریک روحمون رو بهمون یاد میده. همراهان نازنینم، خوش اومدین به اپیزود 38 پادکست آوای درون. امیدوارم حال دل تک تکتون خوب باشه و لبخند امید روی لبتون و قلبتون گشاده برای دریافت نیکی و پاکی. سپاس میگم به همه شما عزیزان که همراه من هستید و امید دارم که این گفتگوها راه‌های رسیدن به خود درونیمون رو تا حدی باز کرده باشه و کمک کرده باشه برای آگاهانه و اصیل زیستن. گفتگوهایی که ما رو به سمت فکر کردن، حس کردن و نزدیکتر شدن به خودمون میبره. امروز هم یه گفتگوی صمیمانه دیگه ای رو خواهیم داشت در مورد موضوعاتی که در مقدمه اپیزود گفتم. همطور که توی اپیزود قبل گفتم، وارد فصل ششم کتاب شدیم که هدفش کمک به درک دیگران و بهبود روابطمون از این طریق هست. دوست دارم اپیزودا رو با طرح سوال شروع بکنم، چون فکر میکنم وقتی که از ذهنمون یه سوال میکنیم، سوالی رو مطرح میکنیم و بهش فکر میکنیم، ذهن رو آماده میکنیم برای دریافت. حالا سوال چی بود؟ یادتونه توی مقدمه گفتم سوال این بودش که شده تا حالا منتظر اتفاق یا کسی باشی که بیاد و به زندگیت معنا بده، مشکلاتت رو حل بکنه، خیالت رو از فکر کردن راحت بکنه، مسئولیت رو از رو دوشت برداره، بعد فکر کنی که با اومدنش دیگه همه چی درست میشه؟ یکم به این سوال فکر کن. موضوعی که برای خودم جذاب و جالبه بحث انتظاره. انتظار یه معجزه، انتظار یه منجی، یه اتفاق خوب. البته بحث انتظار توی ذهن ما خیلی پیچیده تر از این حرف هست. شاید یه طرفش بس میشه به ناخودآگاه جمعیمون که همیشه در انتظار یک منجی هستیم که کل دنیا رو نجات بده. البته نمیخوام وارد اون بحث بشم چون ربطی به پادکست ما نداره، فقط یه اشاره کوچولو کردم که گوشه ذهنتون باشه، چون به شکستن الگوهای تکراری کمک میکنه. همین که بدونم این انتظار فقط در من نیست و از یه جای بزرگتر و وسیع‌تری سرچشمه گرفته، فقط توی ذهن من نیست، همین کافیه. و حالا به این فکر میکنم که آیا در محدوده کوچکتری که میشه زندگی شخصی خودم و باز کوچکتر که میشه ذهن خودم، که البته به ظاهر کوچیکه ولی در واقع تمام دنیای من رو میسازه، من باز منتظرم. منتظر کسی که بیاد و به زندگی من معنا بده، اتفاقی، معجزه‌ای، چیزی که آینده رو برای من دلپذیر بکنه و با وجودش تمام مشکلاتم حل بشه. بیایم به خودمون صادق باشیم، ببینیم چقدر این انتظار ما رو از لحظه اکنونمون دور کرده، چقدر روزهای ما رو گنگ کرده و ما رو در ناکامی فرو برده. اگه هر روز در انتظار معجزه یا اومدن کسی بودیم و نشد و اون روز رو از دست دادیم، در حالی که میتونستیم بپذیریم که هر روز همینه، زندگی واقعی اینه، خستگی داره، رنج داره، نرسیدن داره، در کنارش هم لحظاتی هست پر از لذت و شادی و دوست داشتن. ولی اگر من دائم در انتظار اتفاق خاصی یا شخص خاصی باشم، دیگه به خودم اجازه ندادم که لحظه اکنون رو با تمام وجود حس بکنم، لذت و شادیش به جونم بشینه، رنجها و خستگیها رو درک بکنم و ازشون یاد بگیرم. دیگه لذت‌ها و شادی‌ها چیزایی نیستن که به من انرژی بدن برای عبور، چون دارم تو دنیای فانتزی ذهنی خودم زندگی می‌کنم و از واقعیت‌های زندگیم غافلم. اینو هم می‌خوام داخل پرانتز بگم که گاهی مشکلاتی که در زندگی داریم و مواجه شدن با اونها سخته، ما رو وادار می‌کنه به جای مواجه شدن با سختی‌ها و رنج‌ها و درد‌ها و پذیرفتن اونها، بیایم به دنیای فانتزیمون پناه ببریم، در اونها غرق بشیم و خودمون رو قایم کنیم. و این یعنی معجزه‌ای که از راه نمیرسه بماند، هر روز اوضاع خرابتر میشه. اگر از اون دسته آدم‌هایی هستین که هر روز با خودتون تکرار میکنید امروز بهترین روزه، امروز بهترین خبرها در راهه، بهترین اتفاقها قرار رخ بده، براتون یه خبر بد دارم که دارین خودتون رو گول میزنین و هر روز از جریان واقعی زندگی دورتر و دورتر میشین. جریان زندگی بسیار عمیق‌تر و بزرگتر از این مثبت اندیشی‌های پوچ و افراطی و زرده. اگر به جای در انتظار بودن تلاش بکنیم، اگر معجزه رو توی دست، ذهن و روح خودمون بدونیم، اگر رنج و ناکامی و شکست رو جزوی از جریان زندگی بدونیم و نترسیم از نشدنها، از دست نیافتنها، ناامید نشیم و هر روز رو همونطوری که هست با تمام رنجها و در کنارش رشد و دستاوردها ببینیم، هم دلمون آروم میگیره، هم ذهنمون متمرکزتر میشه، توانمون هم بیشتر میشه. انتظار معجزه و اینکه همه چیز یه شب درست بشه، بعد از مدتی ما رو دچار ناامیدی میکنه و رنجور، چون با واقعیت زندگی روبرو نشدیم، توانش هم نداریم. بعد اون موقع است که دچار سردرگمی میشیم و رنج ها و درد ها خیلی بزرگتر از اون چیزی که هست ما رو اذیت میکنن. اگه به اندازه کافی بزرگسال شده باشیم و جریان زندگی رو بشناسیم، از هر چیزی که در اختیار داریم استفاده می‌کنیم برای رسیدن به اهدافمون و برای رشد. فقط توی دنیای کودکانه است که بچه‌ها آرزوهاشون توسط بقیه برآورده میشه. اگه نشه تحمل ناکامی رو ندارن، جزع و فزع را میندازن، گریزاری را میندازن. و اگه ما هم در دنیای کودکانه مغزمون گرفتار شده باشیم، دنیا دیگه یه محل ناامید کننده میشه برامون و غم بی پایانی رو تجربه خواهیم کرد و اکنون رو با تمام فرصتهاش از دست خواهیم داد. باز میخوام چند جمله اینجا خودم اضافه کنم توی پرانتز. شکرگزاری رو فراموش نکنید. همیشه حتی در سخت ترین شرایط ما چیزهایی داریم که بهشون وصل بشیم و براش سپاسگزار باشیم. سپاسگزاری خیلی کمکمون میکنه برای عبور از سختی ها و ناملایمات. از بدنمون که طراحی شده برای عبور از رنج و درد، حداقل سپاسگزار باشیم. پرانتز بسته. خب برگردیم به بحث انتظار. این انتظار شامل هر چیزی میتونه باشه. مثلا کسی رو در نظر بگیریم که توی یه رابطه با یه شخصی هست و بعد انتظار یک شخص بهتر و کاملتر رو داره. این بهش اجازه نمیده که با همون فردی که هست صمیمیت و دوستی عمیق رو تجربه بکنه، چون به دنبال کاملتر میگرده. وقتی با انتظار رؤیایی خودتون رابطه ای رو شروع میکنین، با دیدن چاله های احساسی طرف سریع سرد میشین، سریع فاصله میگیرین، چون تحمل دنیای واقعی رو ندارین. در صورتی که اگر به واقعیت این دنیا آگاه باشین، سعی میکنین درک کنین، چالش ها و زخم های فرد مقابلتون رو ببینین و حتی رابطه باعث میشه شما زخم های خودتون رو هم ببینین. میدونین که باید به هم فرصت بدین و این چالش ها قسمتی از رابطه است و کمک کردن به هم برای مواجه شدن با زخم ها، بررسی اونها، ترمیم اونها همه زمان بره. ولی خودش باعث شناخت و متعاقب اون صمیمیت میشه. بعضی آدم ها اینطوری هن که با هر کس وارد رابطه میشن، به محض دیدن چالش های رابطه ذهنشون بهشون میگه رابطه های بهتری هم هست، برو سراغ نفر بعدی. آره حتما هست، حتما آدم بهتری هم هست. و از اونجایی که انسان کلن موجودیه که همیشه دنبال بهتره، دنبال پیشرفت و ارتقاءه و سیری ناپذیره، اگر آگاه نباشه ممکنه به این درخواست ذهنی پاسخ مثبت بده، مگه اینکه آگاهی پیدا کنه به این خصوصیت انسانیش. و جاهایی که این خصوصیت مخل آسایشش میشن جلوشو بگیره. یکی از اون جاها همینجاست. اینجا باید صبر کنه، با خودش صادق باشه، باید بدونه که وسوسه هر چیز بهتری همیشه در درون ما هست. ولی آیا جایزه که من به این وسوسه تم بدم و اجازه بدم تو ذهن من هر روز بزرگ و بزرگتر بشه؟ و حالا برگردم به درون خودم و سوالات عمیق از خودم بپرسم. اینکه چی منو راضی نمی کنه؟ چه انتظاری از روابط و آدم ها دارم؟ به عشق چجوری دارم نگاه می کنم؟ چجوری دارم تجربهش می کنم؟ چرا توی رابطه هام سردرگمم؟ ببینم چقدر این موضوع توی روابطم در گذشته یا حتی توی خانوادم تکرار شده. اینها همه سوالاتی هستن که برای کشف خودم خیلی مهمه جواب دادن بهشون. و جوابش هم در خودمه. ببینم چقدر رضایت درونی دارم. شاید این نارضایتی درونی باعث میشه بیرون دنبال چیزی و کسی بگردم. خود دوستی و عشق به خودم در چه مرحله ایه؟ آیا خودم رو با ارزش میدونم؟ آیا به اندازه کافی خودم رو دوست دارم؟ چقدر آدم درونی خودم برام با ارزش و دوست داشتنیه؟ آیا اونقدر از خودم و اون آدم درونی خودم دورم که دائم با روابط اشتباه و از این شاخه به اون شاخه پریدن اونو سردرگم و نالان میکنم؟ و به جای برگشتن به درون ایرادات بقیه رو میبینم و فکر میکنم که همه میخوان به من ضربه بزنن، همه آدم ها اشتباهی هستن، یا مثل بچه ها میخوام یکی بیاد و آرزوهای منو برآورده کنه، یا رمانتیسم اونقدر در من نفوذ کرده که دنبال آدم های افسانه‌ای و عشق بی نقص میگردم و از واقعیت دنیا فاصله دارم. ببینین هر کدوم از این سوال‌ها یه دنیا رو در ذهن ما باز می‌کنه برای مکاشفه و شناخت خودمون. از طریق اونها واقعا میتونیم به واقعیت وجودیمون پی ببریم، به شرط اینکه با خودمون صادق باشیم و صادقانه به این سوالا پاسخ بدیم. در یک کلام، اول به خودمون بگیم چقدر، چند بار، با کی تونستیم رضایت رو تجربه بکنیم. با خودمون صادق باشیم، بدونیم که هیچ بهتر بودنی در کار نیست اگر ما با درون خودمون به رضایت و آرامش نرسیده باشیم و بخوایم اون آرامش رو بیرون پیدا بکنیم. باید معنای کافی بودن رو پیدا بکنیم. کامل بودن وجود نداره. کافی بودن یعنی اینکه بپذیرم هم خودم هم اون دیگرانی که باهاشون در رابطه هستم فقط باید کافی باشن، همونطور که هستم خودم رو دوست داشته باشم و اگر رابطم یک رابطه معقوله با همه چالش‌های معمولی که لازمه یک رابطه هست دنبال یه آدم بهتر نگردم، دنبال یه آدم دیگه، دنبال یه رابطه رمانتیک یا یک رابطه افسانه‌ای نگردم. سعی کنم همین رابطه‌ای که دارم رو بهبود بدم، از طریق شناخت خودم، دوست داشتن خودم، ارزش قائل شدن برای اون کسی که توی رابطه با منه و اون سوالات رو حتما با صداقت جواب بدم و خودم رو توی رابطه پیدا بکنم. اون موقع است که متوجه میشم اون معجزه، اون ناجی، اون معنا همه درون خودمن و دیگران فقط قادرن به من کمک کنن تا اون رو من درون خودم پیدا بکنم، اونم در صورتی که من آگاهی لازم رو داشته باشم. و همونطوری که من نمیتونم معجزه و ناجی زندگی دیگری باشم، دیگری هم نمیتونه ناجی و معجزه زندگی من باشه. فقط ما میتونیم در کنار هم به هم کمک کنیم که خودمون رو پیدا کنیم، رشد کنیم و در رنج‌های هم شریک باشیم، گاهی مرهم بشیم و صمیمیت و دوست داشتنمون کمک بکنه به ترمیم این زخم‌ها، ناکامی‌ها و عبور از رنج‌ها.
عشق رازی است، لبخند رازی است، عشق رازی است. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودم. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگوید، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.
بحث بعدی بحث تفاوت هاست. یکی از موضوعاتی که پر از تعارضه. چجوری؟ یه دنیایی رو در نظر بگیرین که همه چی شبیه هم باشه، هیچ تفاوتی وجود نداشته باشه، یک دنیای بدون تفاوت. چی میشه؟ این دنیا فوق‌العاده برای ما حوصله سربر میشه. پس جذابیت این دنیا در همون تفاوت هاست. پس اینجا تفاوت برای ما دنیا رو جذاب میکنه. اگر همه آدم ها شبیه هم بودن، اگر همه جای دنیا شبیه هم بود، خب واقعا غیر قابل تحمل میشد. پس تفاوت در چشم ما باعث آفرینش زیبایی میشه. از طرف دیگه وقتی سراغ رابطه ها میریم، میبینیم که همین تفاوت ها باعث اختلافات میشه. وقتی رفتار آدم ها با ما فرق داره، عقایدشون فرق داره، منش و تفکرشون با ما فرق میکنه، ما دیگه قدرت تحمل اونها رو نداریم. اینجا تفاوت ها آزاردهنده میشن. وقتی آدم های متفاوت با خودمون میبینیم، حتی دوست داریم اونها رو شبیه خودمون کنیم. اصرار داریم که باید مثل ما فکر کنن، سلیقه‌شون مثل ما باشه، به روش ما عشق بورزن. خلاصه دلمون میخواد عوضشون کنیم دیگه تا مثل ما بشن و تفاوتی با همون نداشته باشن. حالا وقتشه که دیدمون رو وسیع بکنیم. چجوری؟ اینجوری که جهانهای متفاوت از خودمون رو به رسمیت بشناسیم. شاید درک کردن این موضوع یه مقداری سخت و زمانبر باشه، ولی واقعا شفا بخشه. لازم نیست به خودمون فشار بیاریم، کافیه کمی دیدمون رو وسیع بکنیم و یکم آروم آروم سعی کنیم تفاوت‌ها رو تحمل بکنیم، جهانی نگاه بکنیم. وقتی که به یک کشور دیگه سفر میکنیم، غذاهای متفاوت اونها، مناطق دیدنیشون، سنت و فرهنگشون، نوع لباس پوشیدنشون، اینا همه برامون جذابه و هیچ اصراری نداریم که اونها مثل ما باشن. خودمون هم نمیخوایم شبیه اونا کنیم. فقط این تفاوت‌ها برامون جذابن و میپذیریم این تفاوت‌ها رو. حالا اینطوری نگاه کنیم که هر آدمی درون خودش یک دنیایی داره، برساخته از ژنتیکش، تربیت کودکیش و تجربه‌هایی که در طول زندگی داشته. همون طوری که دنیای درونی ما هم برساخته از همین عوامله، پس ما فقط میتونیم به دنیای اون آدم احترام بذاریم و سعی کنیم این تفاوت رو بپذیریم، همونطور که توی جهان بیرون این کار رو انجام میدیم و تلاشی برای تغییر اون آدم نداشته باشیم. کافیه بدونیم اگه مثل من فکر نمی کنه، مثل من تصمیم نمی گیره، عشق نمی ورزه، به خاطر تفاوت جهان درونی ماست و فقط کافیه من به جهان درونی اون فرد احترام بذارم به جای اینکه بخوام اونو شبیه خودم بکنم. سعی کنم بیشتر بشناسمش، بیشتر به دنیای درونیش نزدیک بشم و اجازه بدم که اون هم همینطور، اون هم به دنیای درونی من نزدیک بشه، اون هم منو بیشتر بشناسه، اون هم متوجه باشه که این تفاوت‌ها حتی جذابن. و شناخت ما از همدیگه و تفاوت‌هایی که با هم داریم، این صمیمیت ما رو روز به روز بیشتر می‌کنه. پس توی رابطه‌ها در مورد این تفاوت‌ها صحبت کنیم. باز باشیم برای پذیرش عقاید و رفتارهایی که با نوعی که ما می‌شناسیم متفاوته. چه بسا چیزی یاد بگیریم از عقاید دیگران، از مدل فکری اونها. به شرط اینکه قلب و ذهنمون رو باز بکنیم و فکر نکنیم که فقط اون جوری که من دارم زندگی میکنم درسته، اون جوری که من فکر میکنم و رفتار میکنم درسته. بدونیم که به اندازه آدمهای روی این کره خاکی میتونه روش، عقیده، نظر و رفتار وجود داشته باشه که هر کدوم کارکرد خودشو داره. من چقدر میتونم از این عقاید و نظرات و رفتارها چیزی یاد بگیرم و برای خودم استفادهشون کنم؟ این مدل نگاه کردن به دنیای آدمهای دیگه دنیای منو بزرگ میکنه، جهانبینی منو وسیع میکنه، تحمل من رو بالا میبره و ارتباط منو با آدمها آسون تر میکنه، زندگی رو برای من جذاب تر میکنه. یه متنی هست که به اسم گاندی خطاب به همسرش پخش شده. من نمیدونم واقعا از گاندی هست یا نه، چون از این جملات زیاد هست توی سوشال مدیا، ولی هرچی هست جمله زیباییه. در یک جمله میگه: خوب من، هنر عشق در پیوند تفاوت هاست و معجزش نادیده گرفتن کمبودها. بحث بعدی بحث فروتنیه. شاید معنی فروتنی توی ذهن ما یعنی تواضع، افتادگی، فهم کنم اینطور باشه دیگه، ولی کتاب یه معنی گسترده تر و عمیق تری به فروتنی میده. خیلی قشنگ معنی که کتاب میده. فروتنی که ما توی ذهنمون داریم وقتی معنی پیدا میکنه که دیگرانی در کار باشن و اینکه ما در مقابل دیگران تواضع و خضوع داریم، این میشه فروتنی. ولی حالا بیاین از دید کتاب ببینیم. خانم مقیمی تفسیر زیبایی از فروتنی داره که ترجیح میدم اول کلمات خود کتاب رو بخونم و بعد در موردش صحبت کنم. ما به دنیا میاییم تا فروتنی را بیاموزیم. چون فروتنی تنها راهی است که مجبور می شویم سکوت را تمرین کنیم. اگر می خواهید به درونتان بیشتر نزدیک شوید، سکوت کنید. حتی اگر می خواهید به درون دیگران نزدیک تر شوید و آنها را درک کنید، گاهی سکوت کنید. سکوت که می کنیم، فروتنی شروع می شود. فروتن در مقابل تمام اتفاقها و هرج و مرجهای اطرافمان و فروتن در مقابل تمام تلاطمهای جهان درونیمان. این فروتنی ما را به درون میبرد، به جهانی بی انتها. بسیار زیبا و قابل تأمل. فروتنی پس خیلی عجیبه. سکوت که کنیم فروتنی شروع میشه. فروتنی همون جاییه که جهان درونی خودمون رو میشناسیم. وقتی سکوت میکنیم حس کردن شروع میشه. صبوری شروع میشه. یک مثال براتون بزنم. مثلا وقتی طرف مقابل رو صحبت میکنه یهو یه جواب به ذهنمون میرسه. یا ما هم به ذهنمون میرسه که یه چیزی در مقابل حرفاش بگیم. الان اینو بگم در مقابل حرفای این دوست. حالا این بار که این اتفاق افتاد به ذهنتون آگاه باشین و بهش بگین هیچ جوابی قرار نیست داده بشه. قرار سکوت کنید. قرار فقط به حرفای اون دوستتون توجه کنید بدون جواب دادن. اون وقت احساستون رو اسکن بکن. ببینید چه اتفاقی توی بدنتون میفته. شاید بیقرار بشین. دلتون بخواد جواب بدین. شاید خودتون رو قضاوت بکنید. شاید حرفای اون دوست شما رو عصبی بکنه، در حالی که شما به خودتون قول دادین که هیچی نگید. سعی کنین این تمرین رو انجام بدین و حتی برای خودتون بنویسین که در حین این تمرین چه اتفاقی درونتون افتاد. ببینین که چقدر همین تمرین کوتاه باعث میشه که به درون خودتون نزدیک بشین. چقدر خودتون رو میشناسین که در مقابل دیگران میخواین چجوری رفتار کنین و چه عمل کردی دارین. اون وقت متوجه میشید که چقدر در مقابل سکوت و صبر ضعف دارین. همین سکوت کمک میکنه همه اینها رو حس بکنیم. ابتدا درون خودمون رو حس میکنیم و بعد هم دیگرانی که با ما در ارتباطن. وقتی سکوت میکنیم حرف دیگران رو بهتر میشنویم. وقتی قرار نیست جوابی بهشون بدیم و توی ذهنمون دنبال جواب نمیگردیم، خیلی بهتر به حرف اونا گوش میکنیم. درد و رنج اونا رو میبینیم. متوجه میشیم که بخش مشترکی در ما آدمها وجود داره که همه شبیه به هم رنج میکشیم. فقط راه های فرار از رنج در ما متفاوته. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت پذیرش شروع میشه. پذیرش خودمون، پذیرش دیگرانی که اونها هم مثل ما دارن رنج میکشن، به شرط اینکه این سکوت همراه با آگاهی باشه. وقتی همراه با آگاهی باشه به زیبایی ما رو وارد دنیای درونی خودمون و حس کردن دیگران میکنه. انگار وقتی سکوت میکنیم اجازه میدیم سپر دفاعیمون بیفته، رنج رو همون لحظه احساس میکنیم و اجازه عبور بهش میدیم. دیگه مقاومت نمیکنیم، چون مقاومت در برابر درده که قبلا هم گفتم اونها رو تبدیل به رنج های سخت و سنگین میکنه که توی وجودمون به صورت آسیبزایی لونه میکنن و از درون ما رو از بین میبرن. ولی سکوت همراه با آگاهی باعث پذیرش و بعد گذر این درد ها میشه. بعد از مدتی تمرین متوجه میشیم که چقدر با آرامش میتونیم گذر بکنیم از خیلی از مسائل و چقدر با آدم ها مهربونتر و فروتن شدیم. چون با این سکوت انگار به یک پذیرش رسیدیم و به اون آدم درونیمون در واقع نزدیک تر شدیم. خب عزیزان دلم، به انتهای اپیزود 38 هم نزدیک شدیم. یادمون باشه که خودمون ناجی و معجزه زندگی خودمون باشیم. یادمون باشه که قرار نیست همه شبیه هم باشیم بلکه قرار از این تفاوت‌ها لذت ببریم و زندگی کنیم و به جای قضاوت کردن کنجکاو باشیم و به جای جواب دادن شنیدن و سکوت رو تمرین بکنیم. ازتون دعوت میکنم تمرین کنین این هفته فقط یک نفر رو همونطوری که هست ببینید. موقع شنیدن حرفاشم سکوت رو تمرین بکنین و به درون خودتون برگردین. سوالاتی که در حین این اپیزود مطرح شد رو هم جواب بدین تا خودتون رو بهتر بشناسین و به آدم درونیتون نزدیکتر بشین. در پایان میخوام بگم اگر این اپیزود به دلتون نشست و لابلای کلمات خودتون رو پیدا کردین با من همراه بمونین و این صدا رو برای کسی بفرستین که فکر میکنین شنیدنش میتونه بهش آرامش بده و به دنیای واقعی دعوتش بکنه. جهان ما از گوش دادن و شنیدن شروع میشه. تا اپیزود بعد مراقب جهان پرمعنای درونت باش، همون جایی که تفاوت‌ها زیباش میکنه. در پناه یگانه مهربان دلشاد و سلامت باشی. خدا نگهدار. آخر قسمه اما قصه آخرم این نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست. آرزوهامو برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطره باید بگردم. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امنو نمیخوام، وقتی موج خطریست. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفریست برکه امنو نمیخوام، وقتی موج خطریست. مسافرم همیشه، مثل نوری که میاد و رد میشه از دل شیشه. آخر قسم اما قصه آخرم این نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفری نیست برکه امنو نمیخوام، وقتی موج خطری نیست. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفری نیست برکه